که ما در بیت رو داشتیم نهایی میرزا آمادی که در وسط مقام شامخ امام راحل و انقلاب اسلامی اشعاری رو سرودن که با تکبیر و تأیید حاضران در واقع همراه بود. همچنین اجرای هم نوازی و از نوازی دژبان ارتش جمهوری اسلامی ایران رو داشتیم که عمدتا سرودهای انقلابی رو اینجا اجرا کردن و بسیار یادآور اون خاطرات شیرین ایام دهه فجر و پیروزی انقلاب اسلامی بود و همچنین اجرای سرود و همخوانی گروه مجلس سرایی محمد رسول الله رو داشتیم که اجرا کردن. سخنان ویژه حرم مطهر امام راحل حضرت کشور و امام جمعه موقت تهران که انشاءالله تا دقایقی دیگر به ایراد سخنران خواهم پرداخت. همچنین ویژه برنامه جلوس حضرت امام هم که خب همکار خوبمون گزارش مربوطه رو خدمت شما ارائه کردن.
متشکرم آقای نوری، بازم میایم سراغ شما و گفتگو میکنیم باهاتون. خیلی متشکرم، خداحافظ.
خواهش میکنم، من هم سپاسگزارم.
اینجا ایران، اینجا سرزمین مردمانی هنرمند و حامی ولایت اسلامی، اینجا ایران سرزمین اندیشه های تابناک، سرزمین مردمان مبارز در مقابل استبداد و ستم، اینجا ایران است. سرزمین آزادگی، سرزمین آزادی و سرزمین ایستادگی، اینجا ایران. اینجا سرزمین جوانان دانشمند، اینجا سرزمین مردمانی که در لحظه لحظه زندگی ایستادند تا نهال انقلاب تنومند و بارور شود، اینجا ایران.
ستایش کنی به درگاه پاکت، نیایش کنی،
نیایش کنی،
درخت ستم را زبون برکنی، بریدی و پستی به دور افکنی، خواهد زپر ورده اش خواستیه، بیا تا جهان را به برنس کنیم، به کوشش همه دست نیکی بریم، به پیش جهان را پیمان کنیم، دل از جنگ، دل از جنگ شیمان کنی، نبیشه جهان را پیمان کنی، ستایش کنی، به درگاه پاکش نیایش کنی،
نیایش کنی،
درخت ستم را زبون برکنی، پلیدی و پستی به دور افکنی. هستی هم راستی نخواهد ز پرورده اش خواستی، بیا تا جهان را به بد نسپری، به کوشش همه دست نیکی بری.
ده و هفت دقیقه است اینجا خیابان انقلاب در کوچه گفتگو، میزبان جناب آقای دکتر علی زارعی نجف‌دری، دبیر کل اتحادیه جهانی ناشران مسلمان، مشاور اسبق رئیس جمهور و تحلیلگر مسائل سیاسی استراتژیک و همچنین سرکار خانم دکتر زرنگار، عضو هیئت علمی و مدرس دانشگاه هستیم. آقای دکتر زارعی عزیز، ما یه مرور خیلی اجمالی داشتیم دستاوردهای انقلاب رو، ولی به نظرم لازمه بیشتر راجبش حرف بزنیم. لازمه خیلی ها به خصوص نسل چهارم و پنجم، به خصوص نسل پنجم و ششم بدونن که ما تا چند سال پیش اصلا در خصوص علوم مربوط به هوا فضا دسترسی نداشتیم به علم روز دنیا، در خصوص نانوتکنولوژی همینطور، در عرصه پزشکی تو بعضی از رشته ها و شاخه ها واقعا همینطور، در صنعت همینطور، در علوم هسته‌ای همینطور. اما امروز کجاییم؟ امروز نام جمهوری اسلامی ایران در بین 10 کشور برتر دنیاست، هم در حوزه هوا فضا، هم در حوزه نانو تکنولوژی، تو بعضی از این شاخه‌ها که جز 5 تا کشور اول دنیاییم. این به نظرم خیلی ارزشمنده و این اتفاقات در طول یه دوره 40 ساله افتاده، یه دوره 40 ساله‌ای که ما بعد از پیروزی انقلاب 8 سال جنگ تحمیلی رو داشتیم و بعدش خب تا تبعات جنگ رو بتونیم مدیریت بکنیم و برگردونیم کشور رو به روال عادی یک زمانی از ما گرفته. در واقع از بعد از اتمام جنگ و شاید بشه گفت چند سال بعد از اتمام جنگ شروع شد و استارت این اتفاقات خورد در کشور و امروز ما توی این جایگاهیم. بشنویم نکاتی از زبان شما. برای شما چون مشاور رئیس جمهور هم بودید در دورهای مختلف، خیلی بهتر و دقیق تر میتونید راجع به این حوزه صحبت بکنید و مثال هایی رو به میون بیارید.
خواهش میکنم. استفاده کردیم از فرمایشات استاد محترم سرکار خانم زرنگار که به درستی نکات بسیار خوبی رو مطرح فرمودن و استفاده کردیم. خدمت شما عرض کنیم که در حوزه دستاوردها واقع قضیه این که دستاوردها به دو بخش عمده میتونیم این دستاوردها رو تقسیم کنیم. یه حوزه های اجرایی و حوزه های عملی و حوزه های کارکردی نظام جمهوری اسلامی ایران هست و حوزه دیگر حوزه بنیادی، تحولات بنیادی و دستاوردهای بنیادی. اون چه که مهم هست برای انقلاب، ببینید من عرض بکنم که در تعاریفی که اندیشمندان در ارتباط با انقلاب دارن، در یک واژه مشترکن، اشتراک دارن، علارغم همه تفاوت‌های ایدئولوژیک یا نگاه‌های مختلفی که دارن، در یک واژه که انقلاب یک تحول بنیادین هست. اگر انقلاب تونسته باشه که تحول بنیادین ایجاد بکنه در جامعه، اون انقلاب انقلاب هست و قابل ادامه دادن هست.
خب با این اگر با این تعریف که از اتحالی اشاره کردید، اون انقلاب هایی که حالا در ابتدای کلام ازش نام بردیم خیلی نمیشه در زمره انقلاب ها مطرحشون کرد، چون تحول بنیادین تحولی است که ادامه دار باشه، رو به رشد باشه و مسیر صعود رو طی بکنه. انقلابی که حالا آغاز شد اما رو به افول رفت و روز به روز تنزل پیدا کرد و تو بعضی از کشورها هم کلن از بین رفت و صرفا یک خاطره ازش به یاد مونده، خیلی شاید دیگه نشد.
چرا اونها رو در آغاز پیدایش انقلاب میشه اونجوری تعریف کرد؟ انقلاب کبیر فرانسه واقعا قضیه این که بر اساس اون نگاه لیبرالیستی که خودش داشت یه تحول بنیادین بود، یه انقلاب بلشویکی شوروی همون، انقلاب ماویسی چین همینجور، منتها در مسیری که پیمود اون مسیر تحول بنیادینش منحرف شد، به انحراف رفت. حالا اینکه دلایل چی بود، چگونه به انحراف رفت، اینها حدیث مفصلی است در واقع، اینجا جای باز کردنش نیست. اونها در ابتدا دست تحول بنیادین داشتن ولی خب در ادامه راه با مشکلات جدی برخورد کردن. در مورد دستاوردها خدمت شما عرض کنیم که دستاوردها دستاوردهای عینی و مادی جامعه هست که مثل دستاوردهای علمی، دستاوردهای فرهنگی، دستاوردهای اجتماعی، دستاوردهای سیاسی، دستاوردهای اقتصادی که الا ماشاءالله لیست کردن اینها خیلی چیز مهمی نیست، گفتن و مردم هم میدونن که این چیه. اون چیزی که به نظر من مهم هست دستاوردهای بنیادینی که انقلاب اسلامی در پی داشت. اگر انقلابی دستاورد بنیادین داشته باشه یقینا دستاوردهای دیگر رو خواهد داشت. اگر دستاوردهای دیگر رو داشته باشه ولی دستاورد بنیادین نداشته، تحول بنیادین نداشته باشه، نمیشه. من اگه اجازه بفرمایید به برخی از تحولات بنیادین انقلاب که دستاوردهای بنیادین هست عرض کنم.
بله.
ببینید، باور به قدرت الهی یکی از دستاوردهای بزرگ انقلاب بود. مردم باور کردند که با تکیه به خداوند، با تکیه به الله میتونن تأثیرگذار باشند. باور به مردم، شعار مردمگرایی رو خیلی میدن. حکومت‌های مختلف در دنیا، حکومت‌های مختلفی سیاسی در دنیا این شعار رو میدن، چون شعار زیبنده و شعار به اصطلاح خدمت شما عرض می‌کنم که جذابی هست. ولی انقلاب اسلامی ایران باور به مردم رو اومد در عمل
نشون داد. به اثبات کرد،
به ظهور رسوند.
بله.
مطلب دیگر تحول بنیادین بحث استقلاله. یکی از شعارهای بنیادین انقلاب در قبل از پیروزی انقلاب استقلال و آزادی بود دیگه. انقلاب اسلامی ایران وقتی به پیروزی رسید در طول این 14 دهه علارغم همه چالش‌های مختلفی که براش از طرف نظام سلطه ایجاد شد، استقلال خودش رو حفظ کرد و الان که در آغاز دهه 5 انقلاب اسلامی هستیم، با توجه به تحولاتی که الان در سطح دنیا مثلا به وقوع پیوسته، استقلال ایران، استقلال جمهوری اسلامی ایران کاملا هویداتر شد، مشخصتر شد و شاید علل مخالفت نظام سلطه با انقلاب اسلامی ایران همین بحث استقلال باشیم.
مطلب دیگه بحث آزادی است. آزادی در ابعاد مختلف، در ابعاد فکری، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی. خب یکی از دیگر از تحولات بنیادی، دستاوردهای بنیادی انقلاب بحث وحدته. واقع قضیه اینه که غالب حکومت‌ها به دنبال این هستن که با تشتت و تفرقه بین اقوام مختلف بیان مدیریت بکنن و جامعه رو بگردونن و جامعه حکومت کنن. ولی انقلاب اسلامی ایران اومده وحدت رو سر لوحه کار خودش قرار داده و بین همه مذاهب و اقوام این وحدت رو ایجاد کرده. یکی دیگر از دستاوردهای انقلاب باور به این که مستضعفان می توانند در مقابل نظام سلطه وایستند. این باور بسیار بسیار کمرنگ بود و اصلا وجود نداشت در بعضی از جاها. این باور رو انقلاب اسلامی ایران به وجود آورد. این دستاورد بزرگی است. دستاورد دیگر متمایز شدن اسلام خرافه و اسلام بدعت با اسلام اصیل و انقلابی. ما در طول تاریخ قسمت عمده از انرژی‌های مسلمانان به سوی اسلام تفرقه و اسلام بدعت در واقع مصروف می‌شد.
بله. چون این ایمان و معرفت نسبت به اسلام اصیل هنوز به وجود نیامده بود.
بله. ولی انقلاب اسلامی ایران اومد با رد کردن، دست رد زدن به اسلام خرافه و به اسلام بدعت، اسلام ناب رو معرفی کرد و به تعبیر امام رحمت الله علیه اسلام ناب محمدی در مقابل اسلام آمریکایی. حالا امام رحمت الله علیه یکی از شاهکارهای حضرت امام رحمت الله علیه این استش که اومد یک دوگانه ای رو باز کرد در جامعه، در جهان اسلام، بلکه در جهان بشریت در واقع، که این دوگانه، دوگانه اسلام ناب و اسلام آمریکایی بود که به مردم گفت شما اسلام که میشنوید یک دوتا اسلام داریم، دوتا اسلام به وجود اومد، نه که داریم، در اسلام متاسفانه به وجود اومد، یک اسلام آمریکایی که اسلام سلطه هست، اسلام نظام سلطه هست که اصطلاحاً بهش اسلام آمریکایی میگن، و دیگر اسلام ناب، اسلامی که بر اساس وحی توسط پیامبر گرامی اسلامی، پیامبر گرامی اسلام در واقع ابلاغ شد. و یکی دیگر از دستاوردهای بنیادین انقلاب اسلامی که به نظر من دستاورد بسیار بسیار مهمیه، این که اسلام رو به مثابه ایجاد یک حکومت و مدیریت سیاسی اجتماعی بر دنیا معرفی کرد. تا قبل از انقلاب اسلامی ایران ما نمونه ای نداشتیم که اسلام بیاد بر جامعه حکومت بکنه. من یادم اون اوایل انقلاب، اون موقع ما دانش آموز بودیم، در واقع هنرجو بودیم، وقتی که جلوی دانشگاه صحبت میکردیم با بعضی از دانشجویان و بجادیه، مارکسیست ها در مقابل ما میگفتن که بله شما این که میگین خیلی خوبه، ولی نمونه بیاری اسلام کجا تونست حکومت بکنه. بله اسلام خوبه، ولی اسلام حکومت نمیتونه بکنه. ما اون موقع حکومت 4.5 ساله یا 4-5 ساله حضرت علی علیه السلام رو مطرح میکردیم که اون موقع در مقابلش میگفتن بله اولا اینکه به قول شما ایشون معصوم بودن، دوما اینکه زمانش هم محدود بود، در اون زمان بود، ولی الان چی؟ الان شما در کجای کره زمین در طول تاریخ نمونه دارین که اسلام بتونه حکومت بکنه؟ شما میگین اسلام خوبه، ولی این اسلام نمیتونه حکومت بکنه. ولی مارکسیسم، کمونیسم اومده حکومت کرد. شوروی الان 70 سال داره حکومت میکنه، قبل از فروپاشی شوروی بود. چین داره حکومت میکنه، فلان حرفا. انقلاب اسلامی ایران یکی از دستاوردهای بزرگش این بود که نشون داد اسلام میتونه جامعه رو هدایت بکنه، مدیریت بکنه، حکومت و تشکیل حکومت بده، حکومتی که در مقابل نظام سلطه بتونه وایسته، علارغم اینکه مشکلات خودش رو داره حل میکنه، بلکه در مقابل نظام سلطه میتونه وایسته. اینا دستاوردهای بنیادین انقلاب اسلامی بود که از قبل این دستاوردهای بنیادین اون پیشرفت‌هایی که اشاره فرمودین به وجود اومد در واقع.
خیلی متشکرم، خیلی متشکرم. چه اشاره خوبی بود. به نظرم حالا تو بخش‌های مختلف که فرصت شد راجع به یک به یک اینا باید گفتگو بکنیم و حرف بزنیم، چون راجع به هر کدومش صحبت و کلام زیاد هست. خانم دکتر زرنگار، با توجه به فرمایشات آقای دکتر زاری، قبل از اینکه اصلا برسیم به اون دستاوردهای علمی در حوزه‌های مختلف و در بخش‌های مختلف، لازم هست که دستاوردهای بنیادین به دست بیاد و بعد ما به پیشرفت‌های علمی دست پیدا بکنیم. آقای دکتر زاری یه تقسیم بندی کردن عناوین مهمترین دستاوردهای بنیادینی رو که در طول این 40 سال برای ما رقم خورده و هر کدامش در جایگاه خودش تأثیرات بسیار عمیق و دقیق و مؤثری رو داشته در شکل گرفتن این انقلاب، در تداومش، در قوام و به هر حال تنومند شدن این درخت بارور و به جایی رسونده این انقلاب رو که امروز کشورهای منطقه دارن ازش الگو میگیرن. موضوع بیداری اسلامی از چند سال پیش مطرح شد و به هر حال حرکات و اتفاقاتی که در منطقه به تبعش پیش رفت، پیروزی هایی به دست اومد، اتفاقات خیلی بزرگ و ارزشمندی افتاد که همش به تبع الگوگیری از این انقلاب بود. آنچه که مشخصه و مهمه اینه که ما هنوز هم آنچنان که باید و شاید این انقلاب رو و اهدافش رو و دستاوردهاش رو معرفی نکردیم.
بله.
به نظر میرسه تو این حوزه خورده کمکاری کردیم. درست. یعنی از منی که اینجا به عنوان یک مجری و یک اهل رسانه نشستم و همه اصحاب رسانه، از همه ماها که معلمیم تو یک بخش از زندگیمون و یک موقعیت و تریبونی در اختیارمون هست که همه این دستاوردها رو در اختیار دانشجویانمون قرار بدیم که نسل آینده انقلابن، از همه کسایی که به هر نحوی تریبونی دارن و یه فرصتی که مطرح بکنن، به نظر میرسه کمکاری کردیم. خانم دکتر زرنگار، چه بکنیم برای اینکه جبران بکنیم این کمکاری رو، هم با توجه به بیانیه گام دوم انقلاب که رهبری معظم انقلاب اسلامی مطرح کردن و هم با توجه به اینکه ما 40 ساله دوم رو داریم پیش میریم و توقع بر اینه که تو این 40 ساله اتفاقات بزرگتری رو رقم بزنیم.
بله، خیلی ممنون، استفاده کردیم، بسیار عالی و خیلی خوب اشاره فرمودند استاد بزرگوار. این که و حضرت عالی، این که انقلاب ما یک تحول بنیادین هستش، خب همطور که فرمودید ادامه هم داره، رو به رشد هم هست و مسیر صعود خودش رو داره طی میکنه و البته خب هر کس تو هر حیطه‌ای که حضور داره موظف هست که نقش خودش رو خوب بشناسه و تو اون قسمت هم انجام وظیفه کنه و هم بصیرت داشته باشه و معرفت افزایی. خب تو حوزه دانشگاه و محیط علمی هم که جای خود، یکی از مسائل بسیار مهمی که باید بهش توجه داشته باشیم که آقای دکتر هم اشاره فرمودند، باور به قدرت الهی است یا باور به مردم. من سعی میکنم تو این قسمت یه ذره مطالب رو بیان بکنم. ببینید، حاکمیت اسلام بر پایه ولایت فقیه هستش. هدف اصلی همه ادیان الهی رشد و تکامل بشر بر اساس توحید و از طریق حالا دعوت به مبارزه با کفر و شرک و الحاد هستش. خب مطمئنن قدرت‌های استکباری جهان هم برای چپاول دسترنج توده‌های محروم جامعه و دنیا نغمه جدایی دین از سیاست رو میان مطرح می‌کنن و برمی‌آورن. خب با این توطئه تونستن بر جنبه‌های فکری، فرهنگی و دینی ملی جوامع اسلامی استیلا پیدا بکنند و منابع مادی و ذخایر زیرزمینی اونها رو به غارت ببرند و در نتیجه عجز و یأس رو بیان بر جوامع اسلامی حاکم بکنند. خب ما تو این قسمت باید دقت داشته باشیم و چشممون رو باز بکنیم که الحمدلله کارهای زیادی انجام شده، اما تمامش مقدم است، چه تو حوزه فکری، چه تو حوزه فرهنگی و چه تو حوزه دینی و ملی. پیروزی انقلاب اسلامی در ایران یه جورایی میتونیم بگیم خط بطلان کشید بر این عقیده و باور، یعنی باور جدایی دین از سیاست.
بله.
و نهضت اسلام رو اومد تبدیل کرد به یک پدیده منسجم و جهانی، یا همون بیداری اسلامی که بیان فرمودید. امام خمینی در ادامه قیام خودشون فقط به مبارزه با حکومت‌های غاصب و ضد اسلامی اکتفا نکردند، بلکه به منظور ایجاد حاکمیت الهی بر اساس موازین الهی یا موازین اسلامی، اونم توی حیطه عمل، بحث ولایت فقیه رو اومدن مطرح فرمودند و خب زمام امور رو هم خودشون در دست گرفتند و رهبری سیاسی مذهبی جامعه رو اومدن عینیت بخشیدن. اینکه کسی ممکنه بگه نه نمیتونه حالا اسلام حکومت رو در دست بگیره، البته ما در زمان پیامبر اکرم مسئله رو داشتیم، پیامبر اکرم خودشون حکومت رو در دست گرفتن وقتی به مدینه هجرت فرمودند، اولین کاری که کردن تشکیل حکومت اسلامی بود و علی علیه السلام، امیر المؤمنین علیه السلام هم تو اون 5 سال خلافتشون حکومت رو در دست گرفتن به گونه‌ای که عدالت رو محقق کردند و در اواخر خلافت حضرت ما فقیر و گرسنه‌ای در جامعه اسلامی و در براد اسلامی یا محتاج و نیازمند و یا برهنه و بیخانمانی نمیبینیم، که البته تمام اینها رو ما باید بهش رجوع بکنیم، عهدنامه مالک اشتر و چیزهای شبیه این رو ببینیم امام علی چه کرد و پیامبر اکرم چه کردند و اون رو بیایم در حالا مسئولین جامعه اسلامی بیان پیاده کنند در حکومت اسلامی. به حال اون نگاه و نگرش حضرت امام تونست تأثیر فوق العاده ای رو بر جهان اسلام و کشورهای جهان سوم بذاره.
بله.
که خب الان داریم میبینیم مردم یمن، مردم مصر دیدیم چه کرد، مردم عراق در هفته گذشته، هفته های قبل این قیامی که داشتن، افغانستان، پاکستان، کشورهای دیگه، خب یک بیداری اسلامی پیدا شده در دنیا و دیدشون نسبت به اسلام عوض شده. مسئله بعدی ارتقای مشارکت سیاسی و آگاهی های مردم هستش. این مسئله مهمی بود که حضرت امام از همون ابتدا بهش توجه داشتن. با برگزاری انتخابات در جوامع انقلابی، اون هم تو اولین ماه‌ها بعد از انقلاب، خب معمولا این امر یه امر دور از انتظاره، اما حضرت امام با تدبیر و حزم و دوراندیشی که داشتند این مسئله رو انجام دادند، که خب ما میدونیم که با وجود توطئه‌های جهانی ممکنه انتخابات آزاد باعث روی کار اومدن ضد انقلاب یا حداقل به دست گرفتن چند کرسی تو مجلس بشه.
بله.
باز میبینیم عدم برگزاری انتخابات همطور باز بهانه ای هست برای کوبیدن این جوامع از طرف مجامع استعماری، که ما الان انتخابات مجلس اسلامی رو پیش رو داریم و تو این قسمت باید مدیریت داشته باشیم و برنامه ریزی و به کار بگیریم اون چیزایی رو که باید به کار ببینیم. حضرت امام با آگاهی های فراوانی رو که به مردم میدادند و با اعتمادی که به مردم داشتند، حاکمیت بر سرنوشت مردم رو به خودشون سپردند. ما میبینیم انتخابات نظام جمهوری اسلامی داشتند، انتخابات قانون اساسی داشتند، انتخابات خبرگان، ریاست جمهوری، نمایندگان مجلس، که از همون سال اول انقلاب این انتخابات برگزار شد. پس ما باید تو این قسمت توجه داشته باشیم، جوانهای خودمون رو بیدار کنیم، چشمشون رو باز بکنیم، بیداری اسلامی رو تو این قسمت بیاین بهشون هشدار بدیم و آشنا بکنیم با اون. به حال باید توجه داشته باشیم که این کار غیر مترقبه فقط به جهت حضور آگاهانه مردم تو صحنه های متعدد انقلاب بود و خب الان هم همینطور باید دقت داشته باشیم و تو این قسمت در صحنه حاضر و ناظر باشیم همونطور که هستیم. امام خمینی با اشاره به این دستاورد